برای خوابیدن میبینه یا یه غذای ساده بخواد بخوره. کسی که میاد به نظر من در خانه بومگردی، حالا ممکن نظر شما فرق بکنه ها، ممکن نظر سرکار خانم فرق کنه، کسی که میاد برای بحث بومگردی علاقه من به محیط اطراف اونجا و نوع زندگی اون افراد هستش. بنابراین کسی که در اون خانه هست اولین کسیه که من با اون مواجه میشم که پاسخ سوالات من رو بخواد بده. آیا ما برنامه‌ای برای اینکه این افراد را آموزش بدیم در محل، اطلاعات محلی خود اونها رو به اونها ارائه بکنیم، آیا یه همچین برنامه آموزشی برای خانه‌های بومگردی در نظر گرفته شده است؟ اولا در ادامه بفرمایید که چه کارهایی باید در آینده انجام بدیم که بتوانیم حد اکثر استفاده و خدمات رو از افرادی که مدیریت خانه‌های بومگردی رو دارند داشته باشیم.
بسیار سوال خوب و جالبی بود و من هم با شما هم نظر هستم، متفاوت نیست نظرم. ببینید دقیقاً شما به نکته حقیقت خوبی اشاره کردید. ببینید ما یه واژه‌ای داریم به نام اقامتگاه بومگردی، یه واژه‌ای داریم به نام بومگردی.
بله.
متاسفانه در ایران این کلمه بومگردی که یک واژه عام‌تر و صحیح‌تریه صرفاً اومده و خودش رو در قالب یک موضوع محدودی به نام اقامتگاه بومگردی در حقیقت خودش رو محدود کرده، در حالی که اقامتگاه بومگردی حالا ما به حالا شاید تعبیر نمیدونم فانتزی باشه ولی میگیم نقطه همگرایی اتفاقا سه تا موضوع میراثی ماست، یعنی هم میراث فرهنگی، نقطه تلاقی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریه. خیلی فراتر از اینه که صرفا یک اقامتگاه باشه، اصلا هویت درش متجلیه. ببینید شما در متداولا در خونه های قدیمی معمولا حالا در روستاها یا خونه هایی که واجد ارزش های میراث فرهنگی هستن اقامت میکنید یا در حقیقت اون خونه تبدیل به یک اقامتگاه بومگردی میشه. گردشگری جاری هست و همچنین صنایع دستی هم یکی از در حقیقت فضاهایی هستش که اینجا باید این اتفاق درش در حقیقت بیفته و
بله.
اهمیت داره. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی فراتر از این هستش که ما صرفا یک اقامتگاهی رو به عنوان یک خدمات در حقیقت بدیم. اما آنچه رو که شما گفتید که آیا آموزش هایی در این زمینه وجود داره و داده میشه، ببینید ما در حال حاضر اولا آموزش های حوزه بومگردی جوانه، این یک واقعیت، یعنی نسبت به آن چیزی که تا حالا متداول بوده در بحث راهنمایان، مدیر فنی، هتلداری، اینها موضوعاتیه که در گذشته به صورت سنتی وجود داشته. موضوع بومگردی هم خودش یک موضوع شاید توسط پیشکسوتایی که در این حوزه وجود داشته از سال 78 مثلا آقای آل داوود شروع کردن الی الان که بومگردی‌های زیادی در حقیقت فعالیت می‌کنن، ولی مدت زمان زیادی متأسفانه البته توسط حالا مدیریت وقت سازمان میراث یه جورایی حتی انکار میشد. یعنی میخوام بگم تا اینکه الان جا بیفته امروزه.
چرا انکار میشد؟ انکار یعنی چی؟ مثلا
در گذشته این مسئله
میگفتن مثلا بعد داخل هتل برن.
بله دقیقاً اون چیزی که حالا آقای دکترم توی صحبتشون گفتن، خانم انوری نژاد گفتن، شما هم در بخش صحبتتون در حقیقت بود، این بودش که اقامتگاه بومگردی با هتل متفاوته.
بله.
هتل چون یک موضوع سنتی بود که در گذشته وجود داشته، تصور میشده که باید با هتل در حقیقت مقایسه بشه. اصلا درک این مسئله که خب یک سری گردشگر برن و در یک خونه‌ای حالا اقامت کنن ولی اینکه در روی زمین بخوابن، اتفاقا امکان داره از نظر امکانات حالا اصطلاحا ستاره‌ایش، درجه‌ایش حتی بالاتر از یک هتل باشه که در روی تخت میخواد بخوابه و این اصلا هویت این داستانه، این تا بخواد جا بیفته مدت ها طول کشید. در نتیجه آنچه که امروز داریم به عنوان بومگردی در حقیقت تلقی میکنیم همچنان جوان محسوب میشه. میگم با اینکه از سال 78 اولین بومگردی کشور رو داشتیم ولی همچنان موضوعش جوانه. بنابراین قاعدتا موضوع آموزشش هم جوانه. همونجور که آقای دکتر گفتن ما هنوز آموزشامون برای همه اصطلاحاً رسمی نشده، ساری و جاری نشده، که البته این رو باید وزارت میراث حتما پیگیری بکنه و اینها رو مجوزها رو منوط به این آموزش ها بکنه، همچنین وام هایی که داده میشه منوط به این آموزش ها بشه و مجموعه شرایطی که است. بنابراین میخوام بگم موضوع موضوعی است کاملا جوان، موضوع موضوعی است که نه در اون نقطه ایدئالش قطعا قرار نداره. من هم اتفاقا چون خودم فعال حوزه آموزش اکوتوریسم و بومگردی از گذشته بودم، یکی از منتقدین این داستان هستم. امیدواریم که در سالهای آینده از این بابت آموزش‌های رسمی‌تر، بهتر و سیستماتیک‌تری رو داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم توضیحات شما جناب آقای زری. خانم انوری نژاد، عرض کنم خدمتتون که یه توضیح دادن آقای آذری، این خانه بومگردی یه چیزی که تو ایران خیلی منو اذیت میکنه به شما بگم، یه دوتا مقوله ما داریم، یکی کیفیت یکی کمیته، اصطلاحاً تو خارج همون کوانتیتی و کوالیتی که بهش میگن. ما وقتی میخوایم معیار ارزیابی قرار بدیم میگیم کیفیت زندگی، نمیگیم کمیت زندگی. میخوان ستاره بندی کنن، میگن که شما اگه مثلا این تعداد اتاق داری، این ستاره رو داری، این تعداد اتاق داری، این ستاره داری. اصلا اینجا ما نیاز داریم به یه بحث به اسم کیفیت. همین صحبت که آقای آذری کرد، ممکنه ما یه اتاق داشته باشیم ولی چنان خدماتی ارائه بکنیم که این خدمات ما کیفیت استاندارد توجهات مخاطبینمون رو جذب بکنه، جلب بکنه و بتوانیم ما بگیم یه اتاق داریم شاید 5 میلیون تومان بفروشیم توی روستا. اصلا این یه مقدار تضاد داره با نگاه مدیران که میان و کمیت رو معیار قرار میدن. این برای خانه‌های بومگردی جوابگو نخواهد بود، متاسفانه تکرار میشه. من الان دیدم یه بخشنامه جدیدی اومده برای بوتیک هتل‌ها. اصلا این من نمیدونم اینو کی تهیه کرده. دوست دارم جناب آقای دهروی درخواست میکنم تهیه کننده محترم برنامه حتما در هفته‌های آینده این کسانی که این رو تهیه کردن بیان. اصلا بوتیک یه کلمه خارجی رو نوشتن، بوتیک هتل سنتی، یعنی این مشخصه کسی که این رو تهیه کرده تا حالا تو زندگیش یه بوتیک هتل خارج از کشور نرفته بمونه، که میدونه که تفاوت بین سنتی و بالاخره مدرن هم فرق میکنه. بله، قبل از اینکه به شما بپیوندیم خانم انور نجات، عرض ادب دارم خدمت مهمان عزیزی که همکنون به مجموعه ما پیوستن، جناب آقای سید مازیار آل داوود، رئیس هیئت مدیره مجتمع اقامتگاه بومگردی ایران. جناب آقای داوود سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام قربان، شب شما بخیر، حال شما خوبه؟
خیلی ممنون، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
خیلی ممنون، زنده باشین، در خدمت هم، خیلی خوشحالم.
خواهش میکنم. داریم در رابطه با خانم بومگردی صحبت میکنیم.
بله بله.
آقای یکی از مهمانان برنامه آقای آذری، ایشونو میگفتید که اولین بسیار عالی. آقای آل داوودی توضیح برای ما ببخشید خانم، ایشون رو خط اومدن، خواهش میکنم جناب آل داوودی توضیح بفرمایید در رابطه با سابقه خانم بومگردی که گویا از ابتدا شما فعال بودین در این حوزه و به یه شکلی بنیانگذاری این بخش رو انجام دادید. دوست دارم که برای شنوندگان محترم یه پیشینه‌ای در رابطه با خانه بومگردی بفرمایید.
بله چشم، حتما. حقیقت من 22 سال پیش در واقع 23 سال پیش با انگیزه ای که با انگیزه مهاجرت به روستا و اینکه اگر بتونم انگیزه ای هم در جوانهای روستا ایجاد کنم که شاید باعث بشه که مهاجرت نکنن به شهرهای بزرگتر و بتونن تو روستاهاشون حفظ کنن اون میراثی که از گذشتگانشون دارن، حالا چه تو بحث کشاورزی، دامداری، معماری و صنایع دستی و هرچی که مربوط فرهنگ و هر اقلیم خاصی میشه. اصلا با همین نیت وارد منطقه در از روستای پدریم شدم که به صراح قوات قدیم به صراح پدر و پدر و دوگی من ساکنه اون روستا بودن و من قوات بچگی به اونجا زیاد سفر کرده بودم و رفته بودم اونجا و خیلی دوست داشتم، علاقه داشتم زندگی تو کبیر و در کنار مردم سرخوش کبیر و اصلاح این انگیزه من رو به اینجا آورد و با مرمت خونه قدیمی در استارت اولین امامت بومگردی زده شد.
کجا جناب آل داوود؟ کدوم شهر؟
ما در از روستای گرم شهرستان خوب بیابانک استان اصفهان هستیم.
بسیار عالی، بله بفرمایید.
ما شرقی ترین نقطه استان اصفهان هستیم.
بله،
هم مرز خراسان تقریبا در کویر مرکزی ایران و اصلا این کار رو فعالیت شروع کردم. خب به هر سختی های خودش داشت، کار ناشناخته بود برای جامعه محلی، برای مسئولین و حتی برای مسئولین نظامی انتظامی تردد خارجی ها، ولی خب در صورت کم کم داستان تغییر کرد. خیلی گردشگر ایرانی به این منطقه سفر کردن و خب باعث شد که دیگران هم تشریف به این کار باشن، تعداد زیادی اقامتگاه توی این منطقه شروع به کار کردن، از جهت آهستگی و سرویس میدادن به مردم برای علاقمندان به کبیر. خب این به اصطلاح مقدمه شد که ما بتونیم کم کم با یه گروهی از دوستان که حتما دوستان دیگه هم همین شب هستن از کنار شما و این دوستانی که خب علاقه به این بحث داشتن گروهی تشکیل دادیم و به اصطلاح کمک میکردیم به دیگرانی که علاقه به این کار داشتن و علاقه به حفظ فرهنگشون، اقلیمشون و سنتاشون، تا اینکه برخلاف از اینقدر تعداد اینا کم کم اضافه شد که میتونم بگم در تمام استانهای کشور به نوعی شکل گرفت و مشغول به کار شدن. برای خب مشکلات خاصی هم این میون بود، بحث آموزششون، بحث خدمات و سرویس و رتبه‌بندی هاشون، ضوابطشون که اونام کم کم داره انجام میشه و انشاءالله امیدواریم که آینده خوب داشته باشه
به امید خدا. خب این تو بحث کرونا جناب آقای داوود، اوضاع احوال خانه بومگردی چطوره؟
والا خیلی خراب مثل همه شاید کسب و کارا بالاخره، ولی خب این کسب و کاری هستش که عملا هیچ جایی دستش بند نیست، یعنی کامل تعطیل شده، از پایه داره ضربه میخوره و مشکل داره وسط. ببینیم خیلی از مشاغل میبینیم شما اطرافتون به نوعی دارن فعالیتی میکنن، حرکتی میکنن، ولی تو بحث گردشگری خیلی ضربه خورده، اکثرا تعطیلن.
خب جناب آل داود، از یه طرف دیگه چون مسافرت های خارجی کنسل شده، آیا مردم بیشتر علاقه من نیستن که حالا یه مدتی هم تو خونه هاشون بودن یواش یواش شرکت بکنن و بتونن ایرانگردی داشته باشن؟
بله خب تمایل نشون میدن، دوست دارن که این کارو بکنن، ولی خب شرایط الان یه خورده سخته، الان جولا به صورت گروهی انجام نمیشه به خاطر شرایط کرونا خصوصی و ظرفیت اقامتگاه کمتر از ظرفیتی که هست، حالا طبق پروتکل ها باید مهمان پذیری کنن، بحث غذا و سرویس های خاصی که دارن شرایط سخت شده، ولی خب تمایل هست، امیدواریم که با برنامه ریزی و برای این داستان بتونیم خیلی بیشتر جذب کنیم مشتری ها رو و اعتمادشون رو جذب کنیم که هم برای روحیه خود مردم حتما تاثیرگذار خواهد بود و در کنار طبیعت بودن و تغییر فضا و محیط و جو کرونا در شهرها و همین که خب میتونه این چرخ ها دوباره به گردش در بیاره و شبه، چون ببینیم تو یک بومگردی تو یک روستا فقط درآمد یک بومگردی نبود، تمام اعضای اون روستا، یعنی تمام ساکنین اون روستا به نوعی از این گرد گردشگر اینجا درآمد داشتن، روستاهای محرومی که سالهاست در محرومیت بودن حالا این امکان درآمد داشتن رو داشتن که متاسفانه خیلی تاثیر گذاشته به این جریان و به نوعی اونا به خود دل سرد شدن، ولی خیلی کمک کرد به برگشت روستاییان، معادلت معکوس به روستاها و امیدوارم که شر حمایت ها بیشتر بشه که بتونیم اینا رو حفظش کنیم.
به امید خدا با ما همراه باشید آقای آل داوود، لطفا خواهش میکنم. خب خانم انبری نژاد، صحبت های استاد آل داوود رو شنیدیم، بفرمایید، در ادامه با شما همراه هستیم.
در حوزه آموزش درسته؟
در داشتیم میگفتیم که چه کارهایی باید انجام بدیم در همین بحث همین آموزش رو، بفرمایید، خواهش میکنم.
یه بحثی که شما درست قبل از صحبت با آقای آل داوود گفتین، البته ایشون خیلی بیشتر از من در جریان هستن تو جریان این کیفیت و کمیتی که شما گفتین، ایشون خیلی بیشتر در جریان هستن، تو تمام جلساتی که تشکیل شد برای استاندارد کردن اقامتگاه حضور داشتن به کمک بقیه اعضای جامعه حرفه‌ای اقامتگاه بومگردی. بحث اینه که دقیقاً توی استانداردی هم که الان تایید شده، به دلیل اینکه این یه تجربه جدیده و در واقع یک تعریف جدید داره به بحث اقامتی اضافه میشه. درسته ما در اقامتگاه بومگردی فقط اقامت قرار نیست باشیم، ولی مسئله اینه که الان همونطور که آقای آذری هم گفتن، بحث اقامتگاه بومگردی فقط به بحث اقامت داره محدود میشه، یعنی فقط اون جنبش دیده میشه و بعدهای دیگه بحث بومگردی که ما در اقامتگاه بومگردی داریم کمتر دیده میشه. و بعد وقتی که میایم توی استاندارد گذاری، بحث به این میرسه که چند تا اتاق داریم،
اصلا برای چه استاندارد گذاری بکنیم؟ ما میگیم این خانه میتواند با این شرایط خانه بومگردی باشه. آیا شما موافقه نستیم ما به اینا مثلا ستاره بدیم، بگیم یه ستاره دوست هست؟ ممکنه که یه اتاق داشته باشه خیلی خوب باشه، یه آدم مهربون، یه خانم مثلا مسنی باشه، یه غذای خانگی میپزه، من دوست دارم برم اونجا شبی 2 میلیون تومان بدم. یه خانه بومگردی دیگه هستش 20 اتاق داره، ولی خب من دوست ندارم کیفیت ببینید کمیت و کیفیت.
ببینید وقتی ما از دید یک من موافق هستم و من به عنوان کسی که خودم اقامتگاه دارم مثلا میگم نمیتونم وقتی که میرم دو تا اقامتگاه دیگه این دوتا رو حتی از نظر کلی با هم خیلی مقایسه کنم، چون جنس این اقامتگاه با هم فرقه. ولی وقتی من خودم اون بر جای یه میز یه سیاستگزار میذارم، شاید لازمه به دلیلش از اون ور یه سیاست‌های دیگه این بوده، رشد بی‌رویه اقامتگاهی که اتفاق افتاده و ما هر روز به یه تعداد زیادی از اقامتگاه و من میگم با یه وعده‌هایی که درست نبوده مجوز دادیم، حالا اصلا نمیتونیم هم کنترلش کنیم. بله. یعنی گردشگر میره در اقامتگاه از هیچ گونه از کیفیت سرویساش راضی نیست، یعنی پروسه دادن مجوز اشکال داشته. حالا برای اینکه اون اشکال رو درستش کنیم مجبوریم یه سری استانداردهای تعیین کنیم که بگیم حالا چه جوری شما رفتار کنیم. این دوتا به صورت دیاپازونی دارن همدیگر تشدید میکنن.
یعنی از روز اول بیان بگن که این کارا رو باید انجام بدید بعد مجوز بدن، نه که مجوز بدن بعد بیان.
بله. و بعد در ذهن ما به یه چیزای دیگه هم باید توجه کنیم. ما در بومگردی به خیلی چیزا باید پایبند باشیم. آقای آذری گفتم ما در بومگردی باید به توسعه پایدار اون زیست بومی که من پامو دارم توش میذارم با توجه داشته باشیم.
بله.
اون زیست بوم فقط حتی درخت و پرنده و گیاه و محیط زیست نیست، آدم های اون منطقه هم هستن. ضمن این که من در یه اقامتگاه باید همه اون جامعه‌ای که در کنارشون زندگی میکنم و کارم و راه انداختم باید منتفع کنم. آقای آل داوود گفتم وقتی که ایشون میرن توی روستا هدف اینه که از مهاجرت مردم به شهرها جلوگیری کنن، به حفظ آداب و رسوم، سنت های کشاورزی، پزشکی های سنتی و خیلی چیزایی که ما داریم، اینا همه باید پایان شه. من در یه اقامتگاه وظیفه دارم به همه این جوانب بپردازم. حالا ممکنه من علاقه مندیم به یه بخشی باشه، یه اقامتگاه دیگه به یه حوزه دیگه، ولی در نهایت ما در یه کل باید اینها رو حفظ کنیم. پس فقط نمیتونیم بگیم که باید چند تا اتاق داشته باشی، اتاقت مستر باشه. و فقط یه اشاره کوچیک بکنم که ما در تعریف‌های بین‌المللی، هرچند فقط در تعریف‌های بین‌المللی اکوتوریسم به طبیعت ارزش بیشتری داده میشه، اما یکی از سه پارامتر اصلی که یک اقامتگاه یا یک اکولوژ باید داشته باشه بحث حفاظته. یعنی ما تا وقتی به حفاظت معتقد نباشیم نمیتونیم یک اکولوژ باشیم.
بله. البته من اعتقاد دارم که خانم انبر نجات، نمیدونم حالا نظر آقای آل داوود آقای آذری چی هستش، اصلا ما وقتی در رابطه با گردشگری صحبت میکنیم مقیاس و مقیاس بین‌المللیه، ولی واقعا ایرانو که نمیتونیم مقایسه کنیم به لحاظ گردشگری با بقیه کشورها. ما نه زیرساخت درست حسابی تو حمل و نقل داریم، نه تو بحث خدمات درست حسابی. شما هم فرودگاه امام خمینی که ورودی کشور است رو بررسی بکنید میبینید که انقدر معضلات ساده ابتدایی داره که من اگر یه کاری بودم صبح مدیرش محاکمه میکردم که شما ببینید چطوری دارن این خدمات به گردشگرای راه میدن و بعد بیان اینجا جواب بدن به نظر من که به چه شکلی هستش وضعیت. بعد حالا شما نگاه بکنید، بعد ما بیایم مثلا استانداردهای جهانی به چی فکر میکنیم ما؟
خب از اون طرف وقتی که داریم اقامتگاه میبریم در بکرترین نقاط طبیعت،
بله،
در بکرترین نقاط انسانی و وقتی گردشگر رو واردش میکنیم، اگر به این پیامدهاش توجه نکنیم اون وقت آسیبهایی وارد میکنیم که دیگه جبران ناپذیر خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خب جناب آقای آذری در خدمتتون هستیم با موضوع خانه های بومگردی، ادامه صحبت های شما رو میشنم.
خواهش میکنم. ببینید نکات خیلی خوبی رو هم مازیار عزیز، جناب آقای آل داوود، هم سرکار خانم انوری نژاد در حقیقت مطرح کردن. ببینید ما توی، حالا من نمیخوام صرفا هم فقط از زاویه آموزشش بخوام صحبت کنم، مثلا در بحث هویتی وقتی داریم صحبت میکنیم در بحث بومگردی، بریم ببینیم اصلا این کلمه بوم به چه معناست که میخواییم بومگردی داشته باشیم. بوم به معنای ویژگی ها و در حقیقت اون مکان و ویژگی های در حقیقت یک منطقه هست، چنان که وقتی کلمه ای مثل اکوتوریسم رو هم نگاه میکنیم، گرچه حالا این کلمه اکوتوریسم به کلمه خارجی، ولی ترجمه کلمه اکوتوریسم هم در ایران بومگردشگری بهش میگن. یعنی میخوام بگم اصلا این کلمه بوم همه جا داره میچرخه. ما حتی به اکوسیستم بوم سازگان میگیم. بنابراین وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم که بومگردی وقتی مطرح میشه که به قول سرکار خانم انوری نژاد ما با مجموعه از فعالیت‌های نرم افزاری در واقع سر و کار داریم. بدین ترتیب توی استانداردش هم به نظر من همین اتفاق باید بیفته. اتفاقا آموزش هم خودش رو باید منطبق بکنه و این نیاز رو در واقع ایجاد بکنه. یعنی اینکه ما نمیتونیم بیایم بگیم که حالا مثلا تعداد اتاق یا متراژ اتاق یا مثلا متاسفانه
اون چی... کمیتی که خدمت شما
آره دقیقاً یا مثلا متاسفانه یه مقداری بحث سرویس بهداشتی الان خیلی مطرح هستش که مثلا تعداد سرویس بهداشتی در یک اتاق یا در یک مجموعه تعیین کننده استاندارد. شما درست میگین استاندارد به معنای کلیش حتی امروز ما در دنیا داریم که اصلا استاندارد رو نفی میکنن. البته ما یه مقداری هم همونجوری که دوباره خودتون گفتید ما شاید با اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته بنا به دلایلی فاصله داشته باشیم. استاندارد در یک نگاه نفی هست، یعنی میان میگن که بازخورد مهمه، چنان که مثلا الان نرم افزاری مثل تریپ ادوایزر خارجی میاد بازخورد مسافر رو نگاه میکنه میگه اصلا من کاری ندارم تو درجه 1 درجه 2 درجه 3 مسافر متوجه میشه که تو چه فضایی داره در حقیقت. ولی از یه طرف دیگه استاندارد در حقیقت لازم هست به دلیلی که از نظر مدیریتی و از نظر نظارتی لازمه. تصور عمومی من برای اینه که ما باید بیایم در استانداردمون فقط کالبد و فیزیک رو نبینیم، تعداد دستشویی و کمیت و اینها نه نمیگم مهم نیست، اما دقیقاً بیایم روی کلمه بومگردی وایسیم ببینیم اون اقامتگاه بومگردی آیا درک، یعنی صاحبش مدیرش و کارکنانش درک مناسبی از بومگردی به معنای عامش، به معنای به قول معروف خیلی گستردش، به معنای و تخصصیش، یعنی این که به قول سرکار خانم انوری نژاد و به قول خودتون که در سوال قبلیتون گفتید که آیا آموزش های خاصی دیده میشه برای اینکه بتونه، ما میگیم علوم تفسیری، یعنی تفسیر مناسبی از واحد جغرافیایش ارائه بده، آیا درک مناسبی دارد یا ندارد؟ و اون آموزش هم و آموزش دهنده هم باید سعی کند که آموزش هایی رو بدهد که اتفاقا به درک مناسب علوم تفسیری کمک بکنه. یعنی صاحب اقامتگاه بومگردی مثل یک راهنما بتواند در مورد حیات وحش منطقه، در مورد محیط زیست منطقه، در مورد اکوسیستم منطقه، میراث ناملموس منطقه، میراث فرهنگی و الی آخر کاملا ارائه کننده اطلاعات.
مرسی، ممنون از توضیحات شما جناب آقای آذری. جناب آقای آل داوود در خدمتتون هستیم.
بله من دستم در صحبت دوستان بله دقیقا برای من هم سرسفانه فرصه بود
ببخشید آقای آل داوود، میشه خواهش کنم تلفن رو یه مقدار نزدیک بکنید و بلندتر صحبت بکنید که ما صدای شما رو بشنویم؟
الان صدا خوبه؟
عالی بسیار.
بله بله خیلی عذر میخوام، عرض میکردم که بله در تایید دوستان محترم تایید صحبتشون دقیقا همینطوره. ببین ما نگاه متاسفانه بیشتر آماری شد و کمیتی شد، یه خورده از کیفیت دور شدیم، در صورتی که این واقعا میتونم بگم این تنها راه نجات روستاهای ما بود و در عمل اینو ثابت کرده بود، یعنی نیازی به اثبات نبود. ببینیم مهم این بود که ما بتونیم نگاهمون طوری بود که بتونیم اون چیزی که فکر میکنیم پتانسیل هاشو داریم و میتونیم اینا را به صورت تجربه در اختیار گردشگرا بذاریم و بعد تست کنیم. حالا اینا شامل همه چیزی که مربوط به فرهنگ ما میشه هست، این از معماری سنتیمون سرایدستی و و و و میدین اینا. خب این خیلی مهم بود که ما نوع فعالیتمون فرق میکرد، یعنی ما به نوعی محتوا سازی میکردیم، ما محتوای متفاوت داشتیم، یعنی بومگردی تبدیل به یک اسم شد، یه جوری میدونین یه جوری تبدیل به اسم شد، یعنی دیگه به اسمی بدون محتوا. یعنی الان هم چیزی که ما خیلی احساس خطر میکنیم دقیقا همینه که متاسفانه اینا به نوعی داره به شکل مسافرخانه ها یا مهمان پذیر ها داره به نوعی به اون سمت میره هستن. حالا یه بخشش که اصلا مدل این چیزی شبیه هتل یا اقامتگاه سنتی و نوعیش هم که اصلا به اون شکل در اومده، ولی اون اتفاقی که درست باید میافتاد این بود که ببینستم مثلا من برای خودم همیشه نگاهم اینه که ما یه ارزش های بزرگی داریم. شما فرض کنید که مثلا یک دونه الماس خیلی با ارزش دارید، برای حفظ اون هیچ وقت اون رو روی پایه پلاستیکی نخواهید گذاشت، برای چون یا نقره میزنید. ما اصلا پایه رو ما پلاستیکی کردیم، من هم متاسفانه این پایه باید طوری می بود که ما بتونیم اون ارزش‌ها رو باش حفظ کنیم و از پایه به این ارزش‌ها درست نگاه کنیم. و میگم همجوری که شما نگاه کنید ما در عمل این کار رو ثابت کردیم. دوستانمون تمام تحقیقاتشون، آموزششون همه بر اساس این بود، ولی یه خورده سرعت افزایش این بومگردی ها بیش از در از توان آموزش و توان امکانات و توان تجربه دوستانی بود که رو به این سمت آوردن و ناشناخته خیلی دست این کار دادن. آسیب‌های زیادی هم خودشون دیدن و متاسفانه هم شاید وسط فرهنگ وارد شد.
خیلی ممنون از توضیحات جامع و کامل شما جناب آقای سید مازیار آل داوود، رئیس هیئت مدیره مجمع اقامتگاه بومگردی ایران که با ما همراه بودن. شما رو به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون. لطفتون. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، ساعت 22:55 دقیقه هستش. اینجا استودیو جامع جم شبکه رادیوی گفتگو با شما هستیم با بخش رواق خبر.
رواق خبر.
خب شهاب دارابیان عزیز در خدمتت هستیم. شهاب جان چه خبر؟
سپاسگزارم از شما دکتر و سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن. آقای دکتر، پس از کشوهای فراوان که داشتیم در رابطه با برگزاری آزمون جامع دوره‌های کوتاه مدت گردشگری، بالاخره این آزمون برگزار شد. مدیر کل دفتر آموزش وزارت میراث فرهنگی گردشگری و سنه دستی از برگزاری آزمون جامع هماهنگ و سراسری دوره‌های کوتاه مدت گردشگری در 6 رشته خبر دادن که این آزمون روز جمعه 24 مرداد ماه در سطح 30 استان و منطقه آزاد کیش برگزار شد. اما آقای دکتر، خوشبختانه ما اتفاقات عجیب و غریب کم نداریم و همین چند وقت پیش بود که فکر کنم یک خبری منتشر شد در رسانه‌ها در رابطه با مفقود شدن آلبوم عکسای
بله.
کاخ گلستان که خیلی هم سر و صدا کرد.
به خبری گسترده بله. جهانی داشت. بله.
جناب آقای محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، گفتن که یک کارگروهی تشکیل شده تا بتونن این آلبومی که حالا مفقود شده رو پیدا کنن. گفتن که یک سری حالا گزارش‌هایی رو دادن، حتی به پلیس اینترپل هم گزارش مفقود شدن این آلبوم رو اطلاع دادن، نشستن دوربینا رو همه رو چک کردن، اما تا الان هیچ اتفاقی رخ نداده. اما گفتن خودشون در مصاحبه که داشتن، گفتن به محض اینکه در اسفند ماه این موضوع رو متوجه شدن، تمام این کارهایی که بالاخره باید انجام می‌شده رو انجام دادن. اما گفتن با توجه به اینکه به نتیجه نرسید، حالا یک کارگروهی رو
میتونن از شرلوک هولمز و پوارو اینا هم کمک بگیرن.
بله. خب بریم سراغ خبر سوممون. هر چقدر که آقای دکتر ما به میراث فرهنگی کشورمون بی‌توجه هستی، اما داره مثلا که یه اتفاقاتی در دنیا میفته. استفاده از بوتجقه ایرانی در لباس تیم منچستر سیتی بود که چند روز پیش باشگاه منچستر سیتی، یکی از باشگاه پولدار اروپایی، از لباس‌های فصل جدیدشون که اصطلاحاً بهش میگن کیت رونمایی کردن و لباس سومشون این طرح ایرانی رو داره. خیلی لباس شکیل،
البته اعلام نمی‌کنن ایرانی‌ها.
بله، تو اعلامشون که چرا این طرحو زدن گفتن که خیلی جالب بود، گفتن که یک برنامه موسیقی در انگلستان برگزار می‌شده در شهر منچستر که بک‌گراند حالا اون مجری که قرار می‌گرفته این بوتجقه بوده و این از این طرح حتی اشاره هم نگفت.
چندین سال شب جان من این بوتجقه رو در لباس‌ها و مثلا برندهای ایتالیایی جاهای مختلف من دیدم این رو و از اونا پرسیدم و به من گفتن که ما نمی‌دونیم از کجا اومده، یعنی اصلا این سابقه‌اش رو ما آنچنان معرفی نکردیم که بخوایم حالا خوشحال باشیم که مثلا نماد ما در جاهای مختلف.
حالا من فکر کنم اگه بخوایم دلیلش رو پیدا کنیم باید بپرسیم که الان مثلا وزارت میراث فرهنگی ما یا وزارت ورزش ما بعد از این اتفاقی که بالاخره جهانی هم هست، در همه جای دنیا هم داره اتفاق میفته، چه واکنشی نشون دادن؟ آیا اصلا اطلاع رسانی کردن؟
من فکر کنم اطلاع ندارن. بس.
آره. این از این اتفاق افتاده. در دوران کرونا دکتر بحث دوره‌های مجازی هم بسیار داغ بود و چند روز پیش معاون صنعت دستی استان تهران هم اعلام کردن که دارن یک سری کارگاه‌های مجازی بازتر طراحی محصولات صنایع دستی برگزار میکنن که به مدت 24 ساعت به صورت تخصصی برگزار میشه. میتونن مراجعه کنن به سایت معاونت صنایع دستی استان تهران، ثبت نام کنن و گفتن که
رایگانه.
نه هزینه‌ای دریافت میشه و گفتن که 150 هنرمند صنایع دستی